بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری 27 بهمن 93.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در مورد روایت احمد ابن اسحاق بود. من چکیده بحث دیروز رو عرض کنم با یه مقداری اصلاح. شهید صدر در واقع به دو قطعه این روایت یا بگیم دو روایت تمسک میکنه. یکی به فسمع له و اطع فانه الثقة المأمون تمسک میکنه و در پاسخ این اشکال که الف لام شاید الف لام کمال باشه، ایشون میگه نه، الف لام کمال نداریم، این الف لام عهد است و در اینجا متناسب کمال اثباتیست، یعنی واضح الوثاق است. تقریب استدلال رو اینجوری باید تقریب کرد که اشکالی که ما دیروز مطرح میکنیم وارد نباشه. اون اینه که اگر مفاد روایت این باشه که اون واضح الوثاق هست، ثابت الوثاق هست، مفاهیمی مثل وضوح، ثبوت، اینها جنبه طریقی دارن. ظاهر اینها این هست که در حکم ثبوتی دخالت ندارن. و ببینید، یه توضیحی من در مورد این مطلب عرض کنم. یه مطلبی معروف هست تو کلمات آقایون که میگن مفاهیمی مثل علم، ثبوت و مفاهیم طریقی، اینها ظهور در طریقیت دارن نه ظهور در موضوعیت. این معناش این نیست که فرض کنید اگر گفتیم اذا علمت ان زیدن عالمون فقتده به، اینجا علمت اصلا هیچ معنا نداره. اذا علمت ان زیدن عالمون فقتده به یعنی اینکه اذا کان زیدون عالمن، اذا علمتد، حتی مجازن هم در جایی که زید واقعا عالم هست ولی تو علم نداری اطلاق نمیشه. نه، مراد این هست که در واقع روح قضیه به اینجا باز میگرده که ظاهر فقتده به در موارد عادی این هست که حکم واقعی رو در بیان میکنه، ولی در این جور موارد این حکم ظاهری رو، یعنی حکم تطبیقی رو داره بیان میکنه، حکمی که در مقام اجرا چون میخواد اجرا بشه. شما وقتی یک شیئی مثلا نجس هست، خمر حرام هست، برای اینکه حرمت خمر در شما اثر بگذره باید موضوع معلوم بشه تا تأثیر بگذره و شما رو تحریک کنه. اگر شما گفتیم اذا علمت ان هذا خمر فاجتنبه، این اجتناب به مرحله حکم در مقام تطبیق، حکمی که میخواد اجرا بشه در مقام اجرا نازل هست. معناش اینه که یک حکم ثبوتی وجود داره، یک مبغوض ثبوتی وجود داره که اون خمر است. اون مبغوض ثبوتی چون علم به تحققش در مورد انسان پیدا کرد، وجوب اجتناب فعلی میشه. در حکم ثبوتی و در مبغوضیت ثبوتی خمر علم دخالت نداره، ولی در این که این مبغوض ثبوتی محرکیت برای شما پیدا کنه علم دخالت داره. اینجا هم میگه که شما از امری اطاعت کن چون واضح الوثاق است، که نه ثقه واقعی وجوب اطاعت داره، این مصداق اون ثقه واقعی هست. بنابراین خب طبیعیه وقتی مصداق یک حکم تحققش واضح شد، تحقق حکم هم واضح خواهد شد. در نتیجه اون اشکالی که ما مطرح میکردیم که این فقط دال بر این است که افراد واضح الوثاقه رو میشه پیروی کرد، این اشکال در صورت صحیح بود که این فسمع له و اطع موضوع که واقعی باشه، ولی فسمع له و اطع ظاهراً موضوع حکم در مقام اجراست. میگه شما چون موضوع حکم واقعی در مورد امری و فرزندش به وضوح وجود داره، خب اسمع له و اطع. بنابراین از این جهتی که دیروز، یکی از اشکالاتی که دیروز عرض میکردیم که فرق نداره که الف لام رو ثبوتی بگیریم یا اثباتی بگیریم، نه، اگر الف لام ثبوتی باشه ظاهر عناوین اثباتی، اگر اثباتی بگیریم ظاهر عناوین اثباتی این هست که عنوان طریقی هستن، ولی اگر ثبوتی بگیریم یه همچی ظهوری وجود نداره، ظاهرش اینه که ثقه کامل دخالت داره، بنابراین مانعی نداره که دیگه نمیشه بهش تمسک کرد. خب این اصل تقریب استدلال. ولی ما چند تا اشکال مطرح میکردیم. اشکال اول این بود که ثقه معلوم نیست به معنی صدوق باشه. این ثقه میتواند به معنای کسی باشد که امام علیه السلام به او اعتماد کرده است در این که اسرار رو در اختیارش قرار بده، روایت‌های رو در اختیارش قرار بده و این یا مورد اعتمادش بوده در این که واسطه‌ای بین مردم و امام باشه که همون معنای وکالت باشه. ما میگفتیم اگر ثقه خودش هم به تنهایی ظهور در این معنا نداشته باشه، وقتی در کنار مأمون قرار بگیره ظهورش در این معنا خیلی قوی تر میشه. ثقه مأمون اینجا موضوع حکم قرار گرفته و ثقه مأمون مفهومش، مفهوم وکالت درش قوی تر هست. یه نکته. نکته دوم، الف لام از ثقه معلوم نیست مراد و الف لام عهد به اون معنایی که آقای صدر معنا میکنه باشه. الف لام عهد ممکنه باشه به اعتبار اینکه اشاره به معهودش، یعنی اون ثقه خاصی که امام علیه السلام باش معامله میکنه و او رو در مقام وکالت قرار داده، الف لامش. و چون معمولا به هر حال برای کسی وکیل باشه باید ثقه باشه دیگه، توی رو همین جهت هم هست که غالبا در مورد وکلا کلمه ثقه رو تأکید می شده که شخص به هر حال تا شخص ثقه نباشه وکیل بودنش نمیتونسته برای افراد مطرح باشه. خب اینم دو جهت. جهت سوم اینی که فسمع له و اطع، این معلوم نیست اصلا به روایت ناظر باشه. آقای سعد میفهمد که نه، این اطلاق داره، همچنان که فتوا رو میگیره روایت رو هم میگیره. ایشون میفهمد که این روایت کنه مفهوم حقیقیش، اگر بخوایم فسمع بگیم باید اختصاص بدیم به حکم و این معنا نداره که این روایت رو اختصاص به حکم بدیم. پاسخ این مطلب اینه که هیچ مان اولا بین فتوا و حکم تفاوت وجود نداره، در این که در هر دوی اینها حقیقتا اطاعت معنا داره. درسته حکم انشاء یک مطلب هست، شخص انشاء میکنه صرفا اخبار نمیده، ولی فتوا اخبار هست. ولی اون نکته‌ای که هر دوی اینها انشاء میکنه، نفس انشاء این شخص ما و انشاء موضوعیت نداره. وقتی شخص انشاء میکنه به اعتبار اینی که چند نمیخواد بگه شارع در اینجا وظیفه شما رو این تعیین کرده، از اون جهت اعتبار داره. و بنابراین فرض کنم خدمت شما، هم حکم هم فتوا هر دو اطاعت مفتی و اطاعت حاکم به معنای حقیقی درش معنا داره، به اعتبار اینکه اطاعت کردن شخص به معنای اون چیزی که یک نوع ارتباطی با شخص داشته باشه، چون در هم در حکم هم در فتوا نظر و استنباط و اجتهاد شخصی مجتهد و مفتی دخالت داره، بنابراین این اطاعت در مورد فتوا معنا داره ولی اطاعت در مورد روایت معنا نداره. این یه نکته. نکته دوم این که اگر فرضم بکنیم هیچ مشکلی هم نداره، حتی اگر این رو اختصاص به حکمم بدیم، با اون مطلبی که آقای سعد میگه من قول و من آخذ قول و من آمل، با اونها منافاتی نداره، چون روایت فقط به این که اختصاص نداشت، میگه الامری و ابنه سقطان فما عده یا الیک انی فانی یا عدیان، اونجا این مطلب رو که قولش حجت هست رو بیان کرده. زیل هم بگیم حکمش رو گفته، گفته اولا قولش حجت هست، ثانیا سوال عامه، ولی تمام سوال رو با فسم له و عته پاسخ نداده که شما بگید که سوال اختصاص به فتوا، سوال اختصاص به حکم و پذیرش حکم حاکم نداره. بس بنابراین ایشون تصور کرده اگر قرار باشه سوال عام باشه باید قطعه فتم علوته هم عام باشه، نه این لازم نیست عام باشه، کل پاسخ. و پاسخ دو بخش داره، یه بخشش فما عدیا انی فانی یا عدیان هست، یه بخشش فتم علوته هم هست. آقای صدر اون قطعه اول رو گفتن دلالت نداره چون کلمه ثقتی درش وارد شده، کلمه ثقتی وارد شده دلالت نداره. قطعه دوم ممکنه فقط ناظر به حکم باشه، هیچ ناظر به جنبه فتوا روایت شخص نداشته باشه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد اگر به فرض قبول کنیم که سوال جنبه عام داره. بعید نیست، اون من در سوال نمیخوام انکار کنم که سوال از خصوص فتواها و چیزهای یکی شخص نیست. و دیگه از کی عرض کنم، با کی عرض کنم، امن آخوزو ام از اینه که چه روایت اون نقل کنه چه فتوا نقل کنه.
مراد راوی هم همون بحثی که اینا بوده، یکی به کلن
به کی مراجعه کنم، بحث اشکال نداره به کی مراجعه کنم، ولی بحث این هست که پاسخ مگه فقط فسم الله و عطه هست؟ ما میگیم که سوال این میگه که از چه کسی روایت بگیرم، از چه کسی فتوا بگیرم، حکم چه کسی رو قبول کنم. قبول، سوال هست جهت رو هست. پاسخ امام علیه السلام با فسم الله و عطه، این که در فتوا و حکم به امری مراجعه کن، این که در روایت به کی مراجعه کن، اونم میگه به امری مراجعه کن، ولی با قطعه اول لازم نیست حتما با قطعه دوم لزوم مراجعه به امری رو اثبات کرده باشه. این هم این نکته. پس بنابراین به نظر میرسه این نکته دلالتش تام نیست. این نکته دیگه چه آیستت کلن در آخر بحث داره، اونو بعدن عرض میکنم. اما قطعه دوم این روایت دوم دو قطعه داره، یکی الامری و ابنه سقطان فما عدیان الیکنی فعنی و عدیان، یکی این تکشه، یکی فسمع لهما و عطع هما فعته فعنهما سقطان المعمونتان، اون فعنهما سقطان المعمونتان این همون فإنه الصغط المأمون هست، اون بحثایی که اونجا هست اینجا همین بحثا در موردش وارد میشه. عمدش تو روایت دوم رو قطعه اولش که الامری و ابنه الصغطان فما عدى الیک فعنی یا اندیان مال این تیکه. این تیکه هم این اشکال رو داره که عرض کنم خدمت شما، کلمه ثقتان معلوم نیست مراد این هست که این باشه که صدوق اللهجه هستن، صادق هستن. ثقتان ممکنه به همون معنای ثقه امام باشه. و اینکه حالا یه توضیح کلی بدم، اینکه ثقه مراد چی هست، اینها به تناسبات حکم موضوع روشن میشه، به تناسبات حکم موضوع روشن میشه که مراد چیست. ثقه به معنی مورد اعتماده، ولی مورد اعتماد در چی؟ آیا مراد از مورد اعتماد اینه که اگر خبری رو از ما نقل کرد او مورد اعتماده؟ این یه جوره. یه جور این هست که اگر به اصطلاح چیزی رو در اختیارش بذارید، مالی رو بهش بدید، اون مال رو به ما میرسونه. اگر سوالی از ما خواستید بکنید، اون سوال به ما میرسونه و پاسخش رو از ما دریافت میکنه، به شما میده. و این هم یک مفهوم دیگه ای از وساقت هست که همون وکالت هست. یعنی کسی هست که در رساندن سوالات شما و دریافت پاسخ، در رساندن اموال شما به ما مورد اعتماد هست و امثال اینها، و در رساندن پیغام هایی که ما داریم مورد اعتماد هست. ما پیغام ها رو بهش میدیم تا به شما برسونه. اینا همه شعونات وکالته. این که حالا ثقه مراد کدوم یکی از این دو معنا هست، این بستگی به مورد داره، بستگی به مورد داره. یه موقعی فرض کنی یه نفر یه خبری آورده، من میگم که آیا این آقا ثقه هست، یعنی این که آیا این آقا در این اخباری که کرده مورد اعتماد شما هست. ولی یه موقع اصلا صحبت خبر آوردن و امثال اینها نیست، صحبت اینه که با کی معامله کنم. این بحث معامله کردنم که در سوال اخذ شده، معنیش اینه که پول خودم رو به کی بدم. عمده معامله بحث معاملاتی که یعنی سهم امامایی که دارن، حقوق شرعی که در مربوط به امام علیه السلام هست. اوقافی گاهی قد اینا نظر میکردن، وقف میکردن برای امام علیه السلام، و حقوقی که به هر حال حالا یا ذاتن مربوط به امام علیه السلام هست مثل خمس و اینا، یا به جعل خود شخص نظر کرده، وقف کرده، مربوط به امام علیه السلام قرار داده، مربوط به امام هست. اینها رو به هر حال میخواستن به امام برسونن، دنبال کسی بودن که مورد اعتماد باشه و با امام علیه السلام ارتباط داشته باشه. آدم های ثقه خیلی وقت آدم های ثقه هستن، ولی هر آدم ثقه‌ای که امام علیه السلام باش ارتباط نداره، ارتباط مستقیم با امام نداره. این ثقتان دقیقا میتونه به معنای وکلا باشه و هیچ واضح نیست که معنای وکلا نباشه. آقای صدر ایشون میفرماید که این سوال سائل از وکیل نیست. نگید شاید سوال این هست که آیا اینا وکیل هستن، امام علیه السلام فرموده امری و ابنه وکیل این من هستن. چون ولو امری وکیل امام عسکری علیه السلام بوده، ولی فرزندشون محمد ابن عثمان وکیل امام زمان بوده، وکیل امام حسن عسکری نبوده. خب من اول سوال میکنم، ایشون این که میگن وکیل امام حسن عسکری نبوده دلیل دارن؟ فوقشونه که میگن ما دلیلی بر وکالت امام حسن عسکری علیه السلام نداریم. مجرد این که دلیل نداریم بر این که وکیل امام حسن عسکری نبوده، دلیل بر این نیست که واقعا نبوده. شاید واقعا بوده. این چه؟ خب حالا صبر کنید. اما این که اگر بود واقعا بیان میشد اینجور نیست. ما در زیل شرحال همین محمد ابن عثمان هست که میگه 10 نفر زیر دست داشت، کارگزار داشت که در بغداد زیر دست او کار میکردن. هیچی که زیر افراد معلوم نیست، که شاید 1-2 نفرشون رو بشه تشخیص داد. حسین بن روح و شلبغانی و جعفر ابن احمد المتیل احتمالاً اونها ظاهراً جزو وکیل‌های زیر دست محمد ابن عثمان بودند و اینها. افراد دیگه شون کیان؟ اصلا نظام وکالت یک نظام پنهانی بوده، اکثر وکلا به راحتی شناخته شده نبودن. اینجور نبوده که کاملا اگر کسی وکیل باشد حتما شما او رو میشناختید. شما خیلی از وکلا رو اگر مثلا یه خبر خاصی که تو این محمد ابن جعفر اسدی، محمد ابن ابی عبدالله اسدی که جزو وکلای ناحیه مقدسه هست، تو کمال الدین یه عبارتی داره که میگه وکلای امام علیه السلام که موفق به دیدن امام زمان شدن اینا هستن، اسم میبره. غیر وکلا اینا هستن. اون برای وکلایی که اسم میبره، یه سریشون اگر تو این عبارت نبود جای دیگه وکیل بودنش مشخص نبود. خب معلوم مشهور نبودن اون موقع، مشهور نبود اون موقع، مشهور به وکالت مشهورش مال بعد بود. این اولا این که اصلا این صف که ما بخواییم بگیم که چیزی رو ثابت نمی کنه، شاید بودن. در سال نکته مهمتر این که اصلا دلیل داریم، اصلا عبارت هایی داره هست که اشاره به وکالتش در زمان امام حسن عسکری داره. در غیبت شیخ طوسی از ابو نصر هبت الله ابن محمد ابن احمد نقل کرده، میگه ذکر ابو نصر هبت الله ابن محمد ابن احمد ان ابا جعفر العمری، ابا جعفر عمری محمد ابن عثمانه، ابا عمر عثمان ابن سعیده، ابا جعفر محمد ابن عثمانه، ان ابا جعفر العمری رحمه الله مات فی سنه 34 و انه کان یتولا هذا الامر نحو من 50 سنه. 304، 50 سال ازش کم بشه میشه چند؟ میشه 254، یعنی آغاز امامت امام حسن عسکری. از حدود امامت امام حسن عسکری این وکالت داشته. تو اون روایت هم هست، روایتی که از امام هادی علیه السلام هست، فقط امریه، امری وکیل هم امام هادی بوده هم امام عسکری بوده، ولی پسرش که محمد ابن عثمان باشه در زمان امام حسن عسکری هم وکالت داشته. بعد این وکالت زمان، فقط ببینید اینا تفاوتاشون این هست، اینا یه وکیل سروکیل به اصطلاح بوده، یه سری وکیل های باواسطه همینا وکیل هم. ولی یکی از اینها وکیل مستقیم هست. حالا نمیدونم محمد در زمان امام حسن عسکری این هم این شکلی بوده. در زمان امام زمان علیه السلام 4 تا وکیل اصلی بوده، بقیه وکلا در ارتباط با این 4 تا بودن، این 4 تا وکیل های اصلی بودن. ولی در زمان امام حسن عسکری هم این شکلی بوده که مثلا یه عده وکیل اصلی بودن، بقیه با این وکلای اصلی در ارتباط بودن، یا خودشون هم اونا به صورت نظام شبکه‌ای نبوده، مستقیم با امام علیه السلام. ولی علی تقدیر اگر هم این جهت چیز باشه که وکالت باباستن داشته، مانعی نداره که هم وکیل باباسته رو کلمه سوال میتونه در بر بگیره، هم وکیل مستقیم، اونش تفاوت نداره چه وکیل باباسته باشه چه وکیل مستقیم. علی تقدیر از این عبارت این مطلب استفاده میشه. یک عبارت دیگه هم هست معید این مطلب هست، البته دلیل نیست ولی معید هست. این توی عرض کنم خدمت شما، یک میگه که محمد ابن ابراهیم ابن محضی، روایتی از محمد ابن ابراهیم ابن محضیار الاحوازی، میگه انه خرج الی بعد وفات ابی عمرو، تو غیبت شیخ طوسی صفحه 362. بله، عمه خرج الی بله خرج الی بعد وفات ابی عمرو والابن وقاه الله لم يزل ثقتنا في حیات الاب رضی الله عنه و ارضا و نظر و اجره در في حیات الاب هم ثقتنا بوده یجری اندنا مجرا و یفد و مفده و ان امرنا یعمر الابن و بهی تولاه فنته الهوله و عرف معاملتنا ذلك. یعنی حتی در زمان پدر هم اون وکیل ما بوده، ولی به دلیل اینکه وکیل مهمتر پدر بوده که انده تحت شعاع پدر بوده، افراد خیلی وقتا نمیدونستن که پسر هم وکیل هست. این هم یک تعبیر. یه تعبیر دیگه هم هست ابن و قاهل بعد وفات ابی عمرو گفتن که ابن زمان پدر هم وکیل بود ولی ابن و قاه الله نه معید میخوام بگم که تنها بعد از وفات پدرش تازه به وکالت نرسیده. وکالتش حتی زمان پدرش هم بوده، بنابراین میتواند اون زمان رو هم در بر بگیره که معید تعبیر میکنم از این جهت هست. یه تعبیر دیگه ای که این هست، اینو توجه بفرمایید که این هم ظاهرن عبارت رو ببینید، میگه که لم تزل الشیعه مقیمتون علا ادالت عثمان ابن سعید و محمد ابن عثمان رحمه الله هست که رحمهم الله باید بشه رحمهم الله تعالی الا ان توفی ابو عمر عثمان ابن سعید رحمه الله و قصره ابن ابو جعفر محمد ابن عثمان و تولى القیام به و جعل الامر کله مردودن الی و شیعتو مجتمعتون علا ادارتهی و سقته و امانته لما تقدم لهو من النفس علیه بالامانت والاداله والامر بالرجوع الی فی حیات الحسن علیه السلام و بعد موته فی حیات ابی عثمان ابن سعید. هم در زمان امام حسن امر به رجوع به محمد ابن عثمان بوده، هم بعد از موت امام حسن عسکری در حیات پدر.
این
عبارتی است که چیز و اخبه این حبت الله ابن محمد ابن بنت ام کلثوم بنت ابی جعفر الامری ان شیوخه قالو لم تزل شیعه مقیمتن علا ادالته که و توجه ها تخرج علا یده الى شیعه فی المهمات طول حیاته بالخط الذي کانت تخرج فی حیات ابی عثمان لا یعرف شیعه فی آدال امر قدر لا یعرف احد سوا. و من فکر میکنم و جوهل الامر کلهو مردودن الهی کلهو تعبیر میکنه، میگه در زمان پدر، پدر و پسر هر دو وکیل بودن، ولی وقتی که پدر از دنیا رفت دیگه وکالت کلش به اصطلاح به این چیز هست. اشاره میکنه که امام علیه السلام هم در حیات امام حسن عسکری مأمور به رجوع بود. این از عبارت قبلی که این دلیل هست امثال اینها. خب ببینید این عبارت ها کاملا واضح هست که محمد ابن عثمان در زمان امام حسن عسکری هم وکیل ناحیه مقدسه بوده و بنابراین این سوالات هم دقیقا میتواند به همین نکته باشه. خب یه نکته دیگه زمینه کنم این بحث رو تموم کنم. مرحوم آقای صدر بعد از این که فسمع له و اطعه رو به معنای اعم از رجوع به محمد ابن عثمان و عثمان ابن سعید در مسئله روایت و فتوا و حکم و سایر امور گرفته، ایشون میگن که وساقت فی کل شیئن به حسبه، وساقت در روایت به معنای صدق لهجه است، وساقت در فتوا به معنای این که مجتهد فقیه مسلم مجتهد عادل همسایین هاست، وساقت در حکم همین هست که علاوه بر مجتهد بودن در تطبیقات هم عارف هست و میدونه که کجا باید این حکم رو تطبیق بکنه کجا تطبیق نکنه. و مثلا وساقت در اصول عقاید یعنی این که در بر حل شبهات و حل مشکلات و اینها آگاه هست و میتونه وساقت فی کل شاین به حسبه هست. این که ارجاع داده انحلالی فهمیده میشه، انحلالی فهمیده میشه، بنابراین معناش این هست که در روایت به او مراجعه کنید چون صغه در روایت هست، یعنی چون صدق لهجه داره به نحوه انحلال فهمیده میشه. این مطلبی که این به صورت انحلالی فهمیده میشه، به صورت انحلالی فهمیده میشه، خب خیلی واضح نیست که ما این رو انحلالی بتونیم معنا کنیم. اگر این روایت ظهور داشته باشه در این که داره یک امر عقلایی رو بیان میکنه، انحلال و عدم انحلال تابع اون ارتکازاتی هست که کنار دلیل هست، اگر ما بگیم که این ناظر به یک بنا عقلایی هست که عقلا در روایت به ثقات مراجعه میکنن و در مراجعه روایت غیر از وثاقت چیز دیگه ای رو معتبر نمیدانند، همچنین بله از اون انحلال استفاده میشه، ولی واضح نیست این روایت میخواد همون بنا عقلا رو بر فرض پذیرش حالا بنا عقلا میخواد بیان کنه. ممکنه این ناظر به یک حکم شرعی خاص باشه. حکم شرعی خاص این هست که شما هم در روایت هم در فتوا هم در حکم به وکلای ما مراجعه کنید، وکلا مرجع تمام این امور باشن، جنبه انحلال دیگه نداشته باشه که در هر یک از اینها به یک گروه خاصی مراجعه کرده باشه، نه تمام اینها یک مرجع وحدانی داشته باشه و این یک حکم شرعی تعبدی باشه. و بنابراین این واضح نیست جنبه انحلال. انحلالی بودن فرع استظهار اشاره روایت به بنا و غلاست.
این وکیل بودن منتفی بدون
ولی چی؟ نه حالا اونش که فرض اینه که اون مطلب رو پاسخ دادیم. بنابراین عرض کردم خدمت شما این که میخواییم بگیم این انحلالی هست، این انحلالی بودن واضح نیست. حالا اجازه بدید به فرض هم انحلالی باشه، معنای انحلالی بودن حتما این نیست که حالا گفتیم که نه انحلال فهمیده میشه اگر منهای جهت بنا عقلا، گفتیم اگر بنا عقلا هم نباشه شرعی هم باشه انحلال فهمیده میشه. اگر اینجوری گفتید میگید که الامری چون ثقه هست، امری چون ثقه هست، پس بنابراین شما میتوانید قولش رو قبول کنید. اینو باید بعد بحثش رو میکنید که ثقه یعنی کسی که مورد اعتماد هست. این فرع این هست که شارع در مورد حدیث در مورد مورد اعتماد بودن صحت مذهب و عدالت و اینجور چیزها رو معتبر ندونسته باشه. اگر در قبول روایت شارع مقدس عدالت و امثال اینها رو معتبر دونسته باشه، اینا دخالت در ثقه پیدا میکنن. ثقه یعنی کسی که مورد اعتماد هست، یعنی موضوع ادله حجیت قرار گرفته. این خودش تعیین نمیکنه که موضوع ادله حجیت کیه.
میخواد بگه تحلیل تام نیستش.
نه تحلیل تامه. تحلیل تام ولی چی در استفاده نمیشه؟ این میگه که امر تطبیق
تطبیقه.
یعنی اون کبرای کلیش که هر کسی که ثقه هست میشود قولش رو عقص کرد، اون واضحه. یه چیزی شبیه ضرورت شرط معموله، چون در واقع میخواد بگه ثقه یعنی کسی که امام علیه السلام او را بهش اعتماد کرده است. امام به چه کسی اعتماد میکند؟ آیا به صادق اللهجه فقط اعتماد میکند؟
ثقه نزد امام معلوم نیست کیه.
نه ثقه نزد امام، یعنی به اون معنای ثقه ثقت الامام نمیخوایم بگیم. ثقه یعنی کسی که امام به او اعتماد میکند، قول او را معتبر میداند.
به
کی اعتماد میکنه؟ به کی اعتماد میکنه معلوم نیست. حالا اینو بعدن تو افا یونس ابن عبدالرحمن ثقه آخذ عن معالم دینی، اون رو بیشتر توضیح میدیم که ثقه مفهومش یک مفهومی هست که اصلا ازش اون مفهومش لازم معلوم نیست مراد به اون معنایی باشه که آقایون
چیزای اوغلا امام یه چیزی دیگه هم در نظر میگیره
تا ثقه اطلاق بشه. حالا اونو من بعدن توضیح
که تو جمعی امورم میخوادش ارجاع بده
نه فرض میگه انحلالی با این اشکال دوم رو یه بحث این است که انحلالی نیست یه مرحله. این پاسخ دوم میگم حتی اگر انحلالی هم باشد، حتی اگر انحلالی باشد، از ثقه دانستن و ارجاع به ثقه نفی شرطیت عدالت و نفی شرطیت صحت مذهب نمیشه کرد. حالا اینو من توضیح بیشترش رو تو افعی حسوب نبد الرحمن ثقتون آخوزان معالم دینی اونجا مطرح خواهم کرد. بنابراین نتیجه این بحث ما این است که روایت احمد ابن اسحاق هرچند از جهت سند کاملا درسته و اطمینان بخش هم هست همچنان که آقای سعد فرمودن، ولی از جهت دلالت اصلا دلالت نمیده و این هیچ وقتی به از جهات مختلف این باید دلالتش اشکال داره. و سلام الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
حالا اون که از لحاظ سند تا اطمینان بخشه این چیزی را که آدم مطمئن میشه به این که این دقیقا همین الفاظ صادر شده
یه نکته ایرم. حالا قبل از این حرفا من اشاره بکنم، اون اینه که تو یه جایی من در مورد الامری ثقتی و همسال اینها تو یکی از این نقله هاست در ذیلش میگه که اصحاب این جملاتی که امام حسن عسکری یا امام هادی علیه السلام در مورد انبیاء سفرشون رو دارن اینها نقل میکردن و جلالت قدر امری رو از این عبارت ها در میارن. کلمه نتواصف هم تو اون عبارت وجود داره، میخوایی مراجعه کنید اونجا با کلمه نتواصف. این پیداست از این عبارت یک مقام خیلی ویژه استفاده میکردن. اگر صرفاً بحث وساقت و ارجاع یا حتی ارجاع به مجتهد بودن و حکم امثال اینا بودن، این مقدار این یه چیز ویژه است، خیلی از اون عبارت استفاده میشه که از این صرفاً یک امر عام نیست، یک مقام خیلی خاص بوده که از این عبارت مقام ویژه امری رو استفاده میکردن. خود همین هم مؤید این مطلب هست که مؤید این مطلب هست که این صرفاً ناظر به این مفهوم نیست، به معنای وکیل بلکه بالاتر از وکیل، شاید سروکیل از ثقت المأمون، یعنی اون وکیل اول اولیه. اینا یک نوع وکالت خاص، یک نوع چیز مهم داشتن. مثلا
اطمینان به تشکیک الفاظش رو پیدا می‌کنی چون اینجا یه جوریه که اگه دو تا لفظش عوض شه همش شاید، یعنی
معنا خاصه. اینا یه جمله کلیدیه، یعنی یه جمله‌ای هست
اینا کلام امام
هست، اطمینان پیدا میکنه کلام امام هست، چون اینها اولا سندهای زیاد داره، خب سندهای زیادش یه طرف دیگه در حضور احمد مس، در خصوص خود ابو عمرو این سوال مطرح شده و همسال اینها اصحاب این میگه کسی ما این قول رو نقل میکردن و همسال اینها، علاوه بر این تعبیراتی که هست این همون تعبیر در مورد امام حسن عسکری هست، این همون تعبیر در مورد امام حالی هست و همسال اینا. این شبیه ضرب المثله که ضرب المثل ها تحفظ بر الفاظ می شده، تحفظ بر الفاظ.